أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. درباره وجوب رد مقبوضه به عقد فاسد الى مالکش مباحثی بود که گذشت. دو تا بحث بود که من روز چهارشنبه ظاهرن عرض کردم، یه مقدار ابهام و اجمال به نظر خود ما آمد. دوباره امروز بحث رو میخوام مطرح کنم که اون اجمال و ابهام رو از بین ببرم. بحث اول در باب در ذیل بحث وجوب رد اینه که آیا معونه رد به عهده کیست؟ سه احتمال دارد: معونه رد به عهده مالک، معونه رد به عهده قابض، تفصیل بین این که زیاد از حد متعارف باشد یا به قدر حق متحد متعارف، که این تفصیل را مرحوم ناینی دارد و سیدنا الاستاذ امام سلام الله علیه هم در این کتاب البیعشون از آخوند هم در حاشیش بر مکاسب نقل میکنه. برای روشن شدن مسئله و برای توضیحی در اشکالهایی که امام دارد، من عبارت مرحوم ناینی را میخونم و بعد اشکالها را توضیح میدم. عبارت مرحوم ناینی در منیت و طالب اینه، در تقریرات ایشون صفحه 132 جلد 1: و بالجمله لا اشکال فی حرمت تصرف ما قبض بالعقد الفاسد و وجوب رده الى مالکه فورا، انما الكلام فی ان معونه الرد على القابض مطلقا او على المالک کذلک او فیه تفصیل وجوه والاقواه والاخیر، که قائل به تفصیل بشیم. و حاصله انه لو كانت المعونه بمقدار ما يقتضيه تبعا رد مال الغير فهو على القابض، اگر به مقدار طبیعی این که تبع رد اقتضا میکنه این بر قابضه. و لو لم يكن كذلك بان كانت زائده علی فلا يجب علی، معونه رد بر آقای قابض نیست. چرا؟ و ذالک لان الحکم المجعول اذا اقتضى في تبعه مقدارا من الضرر فهو مخصصة لقاعدة الضرر ولا اقل من عدم حکومتها عليها، این یا مخصص قاعده ضرر یا قاعده ضرر بر او حاکم نی. نعم لو احتاج الرد الى المعونه الزائده على المتعارف بحيث صار وجوبه بدون جبرانه من المالك اجحافا على القابض فادله لا ضرر حاكمه عليه، این فرمایش ایشون. حاصلش اینه، اگر به مقدار تبع رد معونه دارد بر قابض است، اگر زیادتر است بر مالک. دلیلش اینه، به قدر تبع رد معونه داشته باشد اینجا لا ضرر یا تخصیص خورده، و یا اینکه میگیم قاعده لا ضرر بر او حاکم، بر اون ادله وجوب معونه حاکم نی. اگر زیاده بر اون باشد اینجا بر آقای قابضه و ادله لا ضرر راه نداره. در اینجا چند تا شبهه وجود دارد که من عرض می کنم و توضیحیست برای بعضی از اینا، توضیحیست برای اون که در کلام امام آمده در کتاب البیع. یک اشکال این است که اصلا رد به حسب طبع معونه ندارد. به عبارت این اخرى، الرد لیس کالصوم و الخمس و الحج، که به حسب رد معونه و ضرر دارد. روزه به حسب طب یه مقدار مشکلات دارد، یه مقدار ضرر داره برای آدم. یا زکات به حسب طبع ضرره، حج و همین جور خمس به حسب طبع ضرره. رد از اون قبیل نیست که به حسب طبع ضرر داشته باشد، و ذالک برای اینکه بعضی از موارد رد احتیاج به معونه ندارد. مالی را با بیع فاسد یا عقد فاسد قبض کردم، هنوز در مکان قبضشه، مالک هم اونجا حاضره، بعد انکشف که عقد فاسده، میگه ما مال تو بردار و برو. این رد است به سوی مالک، اما لیس فیه معونه. پس طبع وجوب رد مثل طبع صوم و حج و خمس نیست، یعنی ذات اینا اقتضاء ضرر ندارد. تا شما بیایید بگید به مقدار لازمه ذات اونجا تخصیص خورده به ادله لا ضرر، زائدش ادله لا ضرر حاکمه، نه. طبع رد ممکنه رد باشد و هیچ معونه هم در کار نباشه. این یک شبهه. شبهه دوم، در مثل اونجور جاهایی که طبع یک حکمی علی الضرر است، مثل چی طبع حکم علی الضرر؟ روزه، حج، زکات. طبع حکم علی الضرر در اینجا لا ضرر شاملش نمی شود از باب تخصیص لبی که شبیه به تخصصه، تخصیص لبی که شبیه به تخصصه. و این شیطه لکن تقول که تخصص و ذالک، برای اینکه اگر یک موضوعی موجب ضرر است، سبب ضرره، روزه ضرر داره، این موضوع موجب ضرر اگر بنابشه لا ضرر شاملش بشه، نتیجه می شود که روزه مقتضی عدم وجوبه از باب لا ضرر. از طرفی ادله وجوب صوم هم میگه روزه واجبه، پس صوم این حقیقت اقتضاء امرین چی دارد؟ متناقضین، اقتضاء دو امر متناقض دارد، یکی وجوب و یکی عدم وجوب. و هازا باطل عقلا و لغو عقلا. چون باطله، چون عقلا نادرسته، بنابراین باید بگیم ادله لا ضرر اینجا را شامل نمیشه. این میشه تخصیص لفظی یا لبی، این تخصیص لبی عقلی. در حقیقت تخصیص می، چون تخصیص اینه که اراده استعمالیه گرفته و بعد اراده جدی بر طبقش نباشد، این از اول قرینه پهلوشه، نمی گذارد که چه بشود؟ نمی گذارد که عموم برای او منعقد بشود. این قرینه عقلیه مثل قرینه حالیه است، نمی گذاره عمومش شامل بشود. پس این در اونجور جا مسئله اینه. بله، نسبت به ضرر زائد، اگر یک کسی روزه براش ضرر زائد دارد، ضرر زائد بالا ضرر چه میشه؟ از بین میره. پس در اون احکامی که موضوعش به حسب طبع ضرریه، عدم شمول لا ضرر لیس به تخصیص، که ظاهر است در این که حدیث لا ضرر یه تخصیصی خورده، بلکه مربوط است به تخصیص عقلی و قرینه لبیه حالیه. اون یه قرینه لبیه حالیه است که مانع است از شمولش در اونجا، چون لازمش اینه بخواد شامل بشد یه موضوعی اقتضای وجود و حکم و چیه داشته باشه؟ عدمش. اگه کسی گفت در اصول کجا این بحث مطرحه، و ما اگه خواستیم این بحث رو مفصل ببینیم کجا بریم نگاه کنیم، من حالا میگم تو ذهنتون بیاد، در باب حدیث براءت شیخ قدس سره در رساله براءت میگه حدیث رفع شامل نمیشود احکامی را که بر این عناوین بار شده، رفع، این بین پرانتزها، رفع الخطا، رفع النسیان، لا يشمل احکام ثابته على الخطا من تكلم سهوا في صلاته فليسجد سجده يلكي سهو. شما بیاید بگید نه، با حدیث رفع وجوب سجده رو چه میکنیم؟ از بین میبریم. من مثلا نسی و تکلمه فعليه سجد، من نسی في صلاته و تکلمه، اونجا شیخ قدس سره الشریف و نور الله مسجعه و مسجع سیدنا الاستاد و جمیع العلماء قدس الله اسرارهم میفرماد حدیث رفع شامل احکامی که رو این عناوین آمده نمیشود. چرا؟ برای اینکه لازمش میاد یه موضوع اقتضای نقیزین داشته باشد، یعنی هم نسیان وجوب سجده رو بیارد به حکم اذا نسیت فسجد سجدته سهو، هم نیارد به حکم رفع نسیان. و موضوع واحد عقلا نمیشود مقتضی وجود حکم و عدم حکم باشد. مثال میخوای بزنی؟ خب باید کل فقه ورق بزنیم تا مثال بزنیم. من یه مثال زدم به من تکلم، ایشون تکثیر مثال میکند، مهم نی، تکثیر مثال میکند. به هر حال مثل ساندویجی که با ماشین تون تون ساندویج درست میکنه. من فقط یه مثال خواستم آقای اکبری بزنم، شکر الله سعیک، اما ای کاش سعید را در اصل مطلب به کار برده بودی نه در تکثیر مثال. خب بله بله، مثال ایشون هم درسته. دیه خطا فی الخطأ دیتون ولا قصاصه. شما بیایید بگید که رفع الخطا آمده دیه رو چی کار میکنه؟ ور میداره. این یه جا که شاملش نمیشد. باز حدیث رفع شامل نمیشود احکامی را که بر عناوینی ضد این عناوین بار شده. اینا همه بین پرانتزا، میخوام مطلب تو ذهنتون باشه. شامل نمیشود احکامی را که بر ضد این عناوین است. میگه اذا علمت انک صائم فاکلت فعلیک الکفاره، اذا علمت فعلیک الکفاره. خب اگر نمیدونست روزه است، نسیه و اکل، حدیث رفع میگیره کفارشو ورداره یا نه؟ ها اینجا حرف بخواه بزن، اینجا حرف بزن. اونجا جا استخدام گوش بود، اینجا جا استخدام زبان. اگر حکمی بار شده بر ضد عناوین مرفوعه، او را هم حدیث رفع نمیگیرد. مثل این که آمده میگه اذا علمت انک صائم و افطرت فعلیک الکفاره. بیایم بگیم اذا نسی انه صائم فلیس علیه الکفاره، از باب حدیث رفع عن نسیان. نه حدیث رفع او را هم نمیگیره. نیاز نه، ما را از مدرسه بیرون رفتیم. این مثالش تو ذهنتون بمونه. نیا احتیاجی نه، اصلا نمیتونه، خود به خود رفته است. رفعش میشه تحصیل حاصل، رفعش میشه تکرار معدوم. چون وقتی در موضوعش علم اخذ شده، به محض اینکه علم نبود چی؟ حکم نیستش دیگه. احتیاج نداره که بیاید بگید. این میشه یادتون باشه، گو ما را از مدرسه بیرون رفتیم، نگو ما را از مدرسه بیرون کرده. پس حدیث رفع شامل اونجور جاها هم نمیشود. یه مورد سوم که حدیث رفع شاملش نمیشد، شامل آثار وضعیه و عادیه هم نمیشه. حالا یه کسی به جای مشروب الکلی، معذرت میخوام، بول الاغ خورد. خب این بول الاغ حالا دل درد گرفت، این بعد بیاد اعتراض کنه به شما که آقا رفع عن امتی تسعه، یکیشم نسیا، یکیشم اشتباه بود، من اشتباه کردم، بول و الاغ را شراب دیدم، بعد چرا دلم درد گرفت؟ آقای آخون جواب بده. میگیم بابا این دیگه اثر وضعی رو نمیبرد، این اثر وضعی بول و الاغه که دل درد میارد، اون که دیگه نمیتونه اثر وضعی رو ببرد، اثر عادی رو هم نمیبرد. چرا؟ برای اینکه حدیث رفع لسانش لسان تشریعه، در چارچوبه تشریع داره عرض میزند. رفع به حسب شرع، نه اینکه رفعه به عصب همه چیز من آخوندم بس همه کارم، اینکه نشد که تو آخوندی فقط مسئله بگو هدایت کن، اما اینکه نشد چون حدیث رفعه دیگه بول اولاغ رو هم بدون دل دردش کند، بگه چرا مثلا بولو یا برداشته به جای گلگاف زبون سه چهار سیر سنا خورده، یرقانم داشته، زردی داشته، حالا میگن چی؟ هپاتیس، هپاتیس و یرقان داشته، به جای گلگاف زبون برداشته یه هفته دو سه چهار سیر سنا که معده رو داغون میکنه خورده، بعدم گفتن بلند بگو لا اله الا الله، بعد او قوم خیشاش بیان به شما اعتراض کنن آقا این ما یه وقت اومدیم تو حوزه دیدیم حدیث رفع اونجا مطرحه، این چی تو شد این که یادش نبود خطر رو نبرد؟ میگیم بابا رفع، رفع در عالم تشریعه، شار رفع بما انه شارعون، نه رفع بما انه مکون للعالم، او را هم بر نمیدارد. پس چی بر میدارد حدیث رفع؟ آثاری را که بر عناوین اشیا به عنوان اطلاق و عموم آمده که هم شامل علم میشه هم شامل نسیان هم شامل شک، او در صورت نسیان و شکش چیکار میکنه؟ برمیدارد و صورت علمش سر جای خود. همه اینا را بین پرانتز عرض کردم بر این مقدمه. حدیث لا ضرر نمیتواند احکامی را که به حسب طبعش ضرری بردارد، کما اینکه حدیث رفع نمیتواند احکامی رو که روی ضد عناوین مذکوره روی عناوین مذکوره در حدیث رفع آمده رونا آمده نمیتونه بردارد. یلزمو. پس این از باب مخصص عقلیه و از باب شبه تخصصه. اینی که صاحب مرحوم ناینی میفرماد که نه این مخصص است، اگر نظرش به مخصص عقلی باشد فبها و نعمت، اما اگر نظرش به مخصص لفظی باشد به دلیل مخصص باشد فبها و بعثت، نه ما قبول نداریم که این به وسیله مخصص لفظی. و شاهد بر این که اینجا مخصص لفظی نمیتونه بیاد بردارد قطع نه، اصلا مخصص لفظی شبه سوم اینه، اگر مراد ایشون مخصص لفظی باشه اصلا مخصص لفظی نمیتونه در حدیث رفع دخالت کند. چرا؟ لسان حدیث رفع آبی از تخصیصه، لا ضرر ولا ضرار آمده نظر داره به همه احکام، میگه حکم ضرری ما نداریم، حکمی که به مردم اذیت کنه ما نداریم، شما بگی الا فلان حکم ضرری رو که اسلام دارد، لسان لا ضرر که حکم ضرری نداریم، نمیشه شارعی یه جا بیاد حکم ضرری رو چیکار کنه؟ تجویزش کنه، یه حکمی که ضرریه تجویزش کنه، بگه با این که ضرریه مشمول حدیثه اما من تخصیصا چیکارش کردم؟ تخصیصا برش لسان آبی، من عرضم تمام بشه، لسان آبی از تخصیصه و نمیتوند مخصص برای او قرار بگیرد، لا سیما که حدیث رفع شبه متمم قوانین است، آمده به همه قوانین چه دارد؟ نظر دارد. حالا که اومده به همه قوانین نظر داره، یه جای قانون دیگه بیاد بگه که نه من بر تو چی هستم؟ مقدمم. بفرما لا اله الا الله. خدا رحمت کنه مجدد قرن دوازده مرحوم میرزای شیرازی قدس سره شریف را که شنبه که میشد میفرمود با آقایون شما بیگانه هستید، دو روزه از بحث فاصله گرفته. آقا تخصص غیر تخصیصه، تخصص خروج موضوعیه، خروج موضوعی که تخصیص نیست. اگه گفتن اکرم رجل العالم مرعی عالمه رو فرض کنی نمیگیره، تخصیصه. میگه به حضرت عباس شما را به خدا قسم، به پیر و پیغمبر قسم، به هرچی سقه خونه است قسم، هر مرد عالمی را شما اکرام کنید و مردن در نظرش خصوصیت دارد، شما حالا میگید زن عالمه را که نمیگیره، این تخصیصه؟ آره دیگه آبیه از تخصیصه، آبیه آبیه آبیه. میگه آقای بزرگوار تخصص جعله، او از اول نگرفته، از اول نبوده، نه اینکه بیرون میبرد، تخصیص معناش اینه بیرون میبرد، یعنی از اول شاملش بوده. من حالا میگم نه، لا ضرر اگه بخواد تخصیص بزند یعنی لا حکم ضرری الا الحکم ضرری الفلانی، لا حکم ضرری الا الحکم ضرری الفلانی. جائز نیست شما مردم را اذیت کنید اضرار الا لاضرار الفلانی. لسان آبی از تخصیصه. ضرر و ضرر زدن و ضرر اینا از موضوعاتی است که نمیتونه اسلام بیاد یه جا تجویزش کنه. اون از اول شامل نشده، نه اینکه شامل شده و تجویز کرده، او از اول جعل اونجوری کرده. نه بابا، اون از اول بر این پای قرارش داده لمنافعه. اون از اول آقای بزرگوار تخصیص تصرف در لفظه. شما میگی خود تخصیصم لمنافعه، من قبول دارم تخصیص لمن، لسان آبیه نه واقع آبیه. لسان آبی است تخصیص، ولی هر تخصیصی معناش اینه من مصلحت در مخصص اقوای از عامه. من که نمیگم واقع اقواس، من میگم لسان آبیه. اگر یه مطلبی رو با قسم یاد کردن، فوالذی نفس و ابو القاسم بیده من مات مستخفم به صلات فلا شفاعت له، یا من مات مستخفم به صلات فلا تسلو مثلا على جنازت فرزن، این دیگه قابل لسان آبیه. نمیگم واقع، واقع هر حکمی قابل تخصیص. کس رو اینکه تخصیص واقعی که من نمیگم که، توجه بفرما، گفتم که حرف میرزا درست بوده. اینم یه شبهه. شبهه دیگری که اینجا مطرحه اینه که اصلا لقائل ان یقول حدیث لا ضرر ناظر به احکام نیست، که امام سلام الله علیه در همین کتاب به اینجا اشاره داره. و ذالک فی حدیث لا ضرر احتمالاتون، نمیگم چند تا که یکیش یادم رفت، منبرم که میرید نگید چند تا که یکیش یادتون رفت، متوجه نشه مستمع. در حدیث لا ضرر احتمالاتی هست. یکی این که لا ضرر آمده برای بیان حرمت الضرر، مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. لا ضرر یعنی یحرم الضرر، یحرم اضرار به غیر. این نفی جنس جمله خبریه به انشاء برای حرمت. این یک مبنا که این را مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در رساله لا ضررش داره. احتمال دوم این که بگیم لا ضرر آمده، بگه ضرر متدارک وجود ندارد، که شیخ در رسالت لا ضرر اینو نوشته و اربع احتمالاتش قرار داده. اینم دو. سه این که بگیم لا ضرر یعنی حکم ضرری، مجعول ضرری نداریم. لا ضرر فی الاسلام یعنی لا حکم ضرریون. اینم سه. چهار این که اصلا در دین اسلام ضرر نی، نه حکم ضرر نیستا، در دین اسلام ضرر نی، در این چارچوبه ضرر نی. فرقش چیه با احتمال سوم؟ فرقش اینه که اگر لا ضرر رو به معنا چارم گرفتید، معناش این است که اگر یه جایی عدم ضرریه اون عدم رو ور می‌دارد، با اینکه عدم که مجهول نی. فرض کنید عدم لزوم فلان معامله و داد و ستد ضرریون، عدم لزوم ضرریون، عدم لزوم حکمه، عدم که دیگه جعل ندارد، عدم وجوب جعل ندارد، عدم حرمت جعل ندارد، جعل نداره. بله شارع میتونه خبر بده به اینکه وجوب نیست، اما جعل نداره. اگر شما گفتید لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، لا مجعول ضرری، شامل اعدام ضرریه نمیشد. اگر عدم یک حکمی مستلزم ضرر باشه او رو شامل نمیشه، نمیتونید بگید عدمش ضرریه. پس این لیس، پس وجودش چی؟ ایس. و از عدم ضرری وجود را مثلا عدم زمان ضرریه، عدم زمان ضرریه، بگید چون عدم زمان ضرریه لا ضرر عدم زمان را چه میکنه؟ وقتی عدم ورداره چی میاد؟ زمان میاد. احتمال سوم احکام عدمیه ضرریه را نمیگیرد، اما احتمال چهارم همه را میگیرد. اصلا در اسلام ضرر نی، نه وجودن نه عدمن، نه حکمن نه غیر حکم. این احتمال چهارم که اقرب همینه، حالا تحقیقش در جای خودش. احتمال پنجم که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه روش مصره، میفرماد اصلا لا ضرر نه آمده حرمت ضرر رو بیان کنه که احتمال اول بود، نه آمده بگه مجعوله، نه آمده بگه حکم ضرری متدارک نیست که حکم چندم بود، دوم، احتمال دوم، نه آمده بگه مجعول ضرری نیست، احتمال چندم، سوم، نه آمده بگه نه غیر، اصلا در اسلام نه مجعول نه غیر مجعول ضرری، اصلا اینا رو نمیخواد بگه. لا ضرر یک وظیفه ایست برای حکومت به منزله یک بخشنامه حاکمه، حاکم در حیطه حکومتش باید نگذارد به کسی ضرر بزند. نتیجهش این میشه وضو برای من ضرریه، بالا ضرر میشه ورش داشت یا نه؟ بنابراین احتمال امام بالا ضرر ورداشته نمیشه، برای اینکه این لا ضرر یک حکم سلطنتیه، یک حکم حکومتیه، وظیفه است برای حکام، حکام در دایره حکومتشون نباید بگذارن به کسی چیکار بکند، به کسی ضرر بخورد، وظیفه حکام ربطی به احکام اسلام ندارد، ربطی هم به حرمت ندارد. خیلی هم امام پافشاری میکنه راجع به این بحثش. این چند احتمال در لازرر؟ پنج احتمال در لازرر. پس بنابراین یه شبهه دیگری که به مرحوم ناینی است که شبهه مبناییه، این که لقاء لنن یقول اصلا لازرر نیامده برای نفی احکام ضرریه یا مجعولات یا اهم از اونا، لازرر آمده وظیفه سلطانی است، بنابراین بحث از لازرر در اینجا راه پیدا نمیکنه. بله اگر رد معونه ای دارد که معونه حرجیست، اگر رد معونه ای دارد که معونه حرجیه، چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج ناظره به کیه؟ به دین دیگه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی وضوع حرجی لیس، نمیدونم غسل حرجی لیس، هر چیز حرجی لیس، او اگر از اون باب باشه مانعی نداره. این شبهاتی که به فرمایش مرحوم ناینی قدس سره وارد است بناءً و مبناءً. حالا اگر ما قائل شدیم که در رد معونه نیست، معونه مقدمه رده، اگر ما گفتیم معونه مقدمه رده، الرد یتوقف علی المعونه فالمعونه من المقدمات، اون وقت وجوب معونه، اگر شما گفتید وجوب شرعیه، یعنی وجوب مقدمه را وجوب شرعی دانستید، فالکلام فی وجوب المعونه کل کلام فی وجوب کی؟ فی وجوب رد. میگیم لا ضرر میگیره یا نمیگیره، همه اون حرفا در اینجا میادش. ها نتیجه بگیرم، اون بحث اول امام این بود که بنابراین فرقی نمیکنه معونه زائده باشد یا معونه زائده نباشه، چون به حسب طبع نیست، لا ضرر همه رو میگیره. اینجا هم همون حرفا میاد. اما اگر شما گفتید معونه که مقدمه است، مقدمه وجوب عقلی ندارد، وجوب شرعی ندارد، بلکه وجوب چی داره؟ عقلی، به تعبیر امام من باب لابدیت العقلیه، برای این که برم بالا پشت بام مولا گفته کن علی السطح، منتها من خودم عقلمو به کار میاندازم، چاره نیست، شو چی بگذارم؟ ها؟ بالا بر، حالا پله یا بالا بر، پله بگذارم، بالا بر بگذارم، آسان این فقه پویایی نه دیگه، حالا فقه پویایی که ما میگیم، آسانسور بگذارم، بالا بر بگذارم، نمیدونم چنگوله بگیرن دوتا رو دوش هم بریم بالا. خب عقل من حکم میکند که باید نصب سلم بشود، این میشه وجوب، وجوب عقلی نه وجوب شرعی. اگر شما گفتید معونه مربوط به رد نیست، معون مربوط از جزء رد نی، مربوط به مقدمش است، معونه ما یتوقف علی معونه میخواد، و وجوب معونه را وجوب عقلی گرفتید، اون وقت جریان حدیث لازرر و عدم جریانش مبنی علی المبنیین، این مبنی بر دو مبناست، و یا مقدمش منشأ ضرره. میگید چه موضوع یک وجوب مقدمه ضرر باشد، چه مقدمه یک حکم که اونم وجوب دارد موجب ضرر باشه، لا ضرر در هر دو راه دارد. باز الحکم که وجوب رد نسبت به جریان لا ضرر و عدمش. اما اگر گفتید نه، لا ضرر اختصاص دارد به احکام ضرریه، یعنی احکامی که موضوعش ضرریه، نه مقدمش و تا گاو و ماهی ضرریه، فقط خود موضوعش ضرری باشد. اینجا هم قائل شدید ضرر در مقدمه است نه در رد، حدیث لا ضرر از این جهت هم در اینجا راه ندارد. حالا برای اینکه خوب مطلب را من هم خودم فهمیده باشم هم شما، تکرار میکنم، مثل نوحه گرفتن شما جواب بدید ببینیم مطلب درست میشه یا درست نمیشد. بین پرانتز و پرانتز همه لا ضرر در شن احتماله 5 تا، برکلی اصول دین چند تا؟ 5 تا. کلیات خمس چند تا؟ 4 تا، اسم و فعل و حق. یکی این که لا ضرر حرمت و ضرر میخواد بفهموند علیه شیخ شریعت اصفهانی، یکی این که لا ضرر بخواد بگه از حکم ضرر متدارک نداریم، شیخ فرموده اردع الاحتمالات. یکی این که لا ضرر یعنی حکم مجعول ضرری نداریم، یکی این که لا ضرر یعنی اصلا نه حکم مجعول نه غیر مجعول، اصلا در دین اسلام ضرر لا وجودن ولا عدمن، چه وجودش ضرری باشه چه عدم، چه مجعول چه غیر مجعول نداریم. اینم 4. یکی هم این که لا ضرر اصلا چیه؟ حکم سلطنتیه، اصلا کاری به اونها ندارد. این یه مطلب. مطلب دیگر، احکامی که مبنی بر ضرر است مثل صوم، زکات، خمس، اینا خروجشون از لا ضرر خروج چیه؟ تخصصی و خروج لبی به قرینت حالیه. چرا؟ چرا خارجن؟ چون اگر بخواد لا ضرر شاملش بشه یلزمه که موضوع واحد مقتضی وجود حکم و مقتضی نقیزین باشد و هو کماتر. شیخ کجا این حرف را دارد؟ در ذیل حدیث رفع. حدیث رفع احکام و عادیه را برمی دارد؟ نه. همه بگید نه، زبون که خسته نمیشه. چرا؟ چون حدیث رفع رفع تشریعیست، بول اولاق به جای مشروب الکلی خورده دل دردشو بر نمیدارد، اگر حالا سم باشه و دل درد داشته باشه. و باز حدیث رفع احکام موضوعه بر عناوین مرفوعه را بر میداره یا نه؟ نه، یلزم و موضوع واحد مقتضی نقیزین باشد. حدیث رفع احکامی که بر عناوینی ضد این عناوین مرفوعه آمده، حکمی رو علم رفته، برمیداره یا نه؟ چرا؟ چون خودش برداشته است. همون جوابی باقی رفته، خودش برداشته استش دیگه، احتیاجی به برداشتن ندارد. این اصول یک نحوه حاصلیست که محقق شده است. بنابراین و بعد هم گفتیم اصلا رد از طبعش ضرر نیست، تا بیاد مرحوم ناینی بین ضرر کم و ضرر زیاد چی؟ تفصیل بده. تفصیل تمام نیست. و اگر ما قائل به وجوب رد شدیم، معونه رد بر آقای قابضه و فرق هم بین کثیر و قلیلش نه، مگه لا ضرر بگی بازم فرق نداره. و صلی الله علی سیدنا.